بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه 60 ساله در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمان رو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه 60 ساله رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش دلهاست. سلام به شما مردم عزیز ایران، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به گردونه. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما عزیزان میشه. لطفاً همراه ما بمونید. این روزها تنگه هرمز داستان افتخار مردم ایران شده.
به نظر شما چرا جمهوری اسلامی تلاش داره موقعیت جنگی و تمرکز رو بر تنگه هرمز حفظ کنه؟
روایتی که از شجاعت سربازان ما که هر لحظه آماده ضربه زدن به دشمنن. تنگه هرمز امروز با 2 ماه قبل از خودش متفاوته. اینو دیگه همه دوست و دشمن ایران متوجه شدن. ما حالا بر این تنگه ایرانی فرمان میرانیم و همین روش رو هم ادامه میدیم. رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی ایران گفته
دیگه قرار نیست که تنگه هرمز به شرایط قبل برگرده. یعنی تاریخ تنگه هرمز رو باید به قبل و بعد از 9 اسفند 1404 تقسیمش کرد و بندر عباس و خدمت اونجا فرماندهان نیروی دریایی سپاه یک نکته ای رو گفتن که تا به امروز صادق بوده. این در واقع کار بزرگ و ارزشمند شهید بزرگ ما، شهید تنگه‌سیری و سایر شهدای نیروی دریایی سپاه، این که تأکید کردن، گفتن اگر همه نیروهای مسلح دنیا هم جمع بشوند نمیتوانند در مدیریت و کنترل تنگه هرمز رو از ما بگیرن و بدون اجازه ایران نمیذاریم که حتی 1 لیتر نفت از تنگه هرمز عبور کنه. تا این لحظه هم در واقع این وعده پاسداران ما در نیروی دریایی سپاه صادق بوده.
اون چه در تنگه هرمز رخ میده با 1 سال قبلا متفاوته و با 500 سال قبلا تفاوت کرده. داستان این تنگه فراز و فرود زیادی داره. تلاشی که قرنها ادامه داشت حالا به نتیجه رسیده. اما ماجرا چیه؟ در تاریخ دوره جدید اولین گروهی که متوجه قدرت و اهمیت هرمز شدن پرتغالیا بودند. اونا در اوج دوره استعمار وارد آبهای سرزمینی ایران شدند و جزیره و تنگه هرمز رو تسخیر کردند. ایران در دوره شاه عباس هم به جنگ اونها رفت. یاسر حزباوی، پژوهشگر تاریخ.
خب حدود 100 سال پرتغال اینجا حکومت میکرد و کنترل میکرد منطقه رو. ببینید همون موقع هم اینجا یک منطقه بین المللی بود، هم انگلستان هم هلند به شدت پیگیر این منطقه بود. خب انگلستان اومد با شاه عباس صفوی با همدیگه متحد شدن، امام قلی خان پسر بیگردگی فارس اومد و با هم دیگه با کمک نیروهای محلی از جمله خواجه عطا ذکاوتی که ایرانی ها داشتن، خب میدونید که ما موقع نیرو دریایی نداشتیم، از ساحل محاصره کردن، انگلیسی از دریا محاصره کردن. در زمان جزرومد کبیر، خب هر 19 سال یک بار اتفاق میفته این دوره جزرومد، تو جزر کامل تونستن الظاهر با شطور از اون بعد از نخلاخ دو جایی که یه اسکله زدن از اونجاش فاصله خیلی نزدیک، شما تو جز نزدیک دارن اکثر 4 کیلومتر فاصله داره، میگن که تونستن یه بخش از نیروهای ایرانی با شطور از اون مسیر رد بشن که اومدن و جزیره هرمز آزاد شد. هرمز که آزاد شد بقیه اینا خود به خود سقوط کرد.
ایران در اون روزها قدرت نظامی بزرگی در دریا نداشت، اما اراده مردم و دولت بر این بود که نام پرتغالی ها دیگه بر این تنگه نباشه. اون زمان مردم به میدان اومدن.
تاریخ مجاهدت و مبارزه هرمزگان بیش از این هاست. همین جزیره هرمز یک یادگار تاریخی مبارزه این مردمه. این نشان دهنده این است که عنصر شجاعت و دفاع از حق در این استان نهادینه شده.
هنوز هم مردم محلی معتقدن که اجدادشون قدرت نمایی بزرگی کردن.
صفویه با سرداری به اسم امام قلی خان که عطان با کمک همه مردم بومی، وگرنه امام قلی که شناوری نبوده، شناور مال همی بودن، همی پشهر خوم بوده، همی سوری خوم بوده، هم نقلا خدای بندر خومون بودن. خب قطعا شناور مال اجداد ما بوده که به اینا شوارده تو کش و کش کش بود رو تفرد بودن. خب الان هم هستن تو باسید، اگه بره قبرستان وسیع نت پرتغالی ها اندویسی ها هستن، زدن هم یادماناش رو زدن به حضورتو، ولی با امریکا ما نادم زمین نادم که جسد نحسشون بیان ایجا، همون تو هوا ایشالله تمومش کنیم و مطمئن وشه اینا جرعت شونیم بیان.
اون سالها ایران به کمک دولت انگلیس بر پرتغالی ها غلبه کرد. مدتی این استقلال به کام ایرانی ها بود، ولی کم کم استعمار انگلیس خودش جانشین پرتغال شد و حتی بدتر از اونها بر مردم ایران فشار آوردن. یاسر حزباوی، پژوهشگر تاریخ.
شاه عباس فرقش این بود که معادلات بین المللی رو میفهمید، قدرت ها رو با هم دیگه موازنه منفی ایجاد میکرد. خب یه دیپلماسی خیلی قوی داشت، تونست با این دیپلماسی چیکار کنه، اینجا رو آزاد بکنه و حاکمیت ایران واضح بکنه. البته دوباره پرتغالی ها دوباره حمله کردن به هرمز و این بار هلندی ها هم اومدن کمک، ولی خب متاسفانه باز بعد از شاه عباس دوباره اوضاع خوب پیش نرفت. انگلستان اومد مستقر شد، هلند خیلی پیگیر بود، هلند 100 سال این دوربر میپلکید که یه جاپایی برای خودش اینجا پیدا کنه. هلند تو آسیای جنوب شرقی کاملا مستقر بود، تو آفریقای جنوبی، و هر کاری کرد آخر نتونست جاپایی محکمی پیدا کنه. دفتر خیلی مفصلی بندر عباس داشتن و تو بقیه خط جنوب و تا پایگاه هستیشون رو بعدا بردن تو جزیره خارک، ولی باز همونجا هم نتونستن بمونن. خلاصه تو این دعوای استعمارگرا متاسفانه داخل خیلی قدرتمند ظاهر نمیشد و انگلستان تونست تا سالیان سال اینجا سیادت خودش متاسفانه حفظ بکنه.
برای سالها ایرانی ها برای عبور از تنگه هرمز باید از انگلیسی ها اجازه می گرفتن. این تنگه خانه ایران بود، اما استعمار دنبال منافع خودش بود. در دوره بعد از انقلاب اسلامی و در اوج روزهای جنگ، درگیری‌ها در تنگه هرمز زیاد شد، مخصوصاً با حضور آمریکایی‌ها. ایران در همین روزها نیروی دریایی سپاه را تشکیل داد. با کمک نیروهای مردمی، گروهی از ایران دوستان دنبال امنیت دریا رفتند. اونها با دست خالی شروع کردند. از رزمندگان قدیمی در دهه 60 بشنوید.
برادران و خواهران، جزیره حزب الله هرمز شما شهره ایران شده، تنها جزیره ای در این امواج خروشان خلیج فارس، جزیره هرمزی که زن و مردش حزب اللهیه.
ابتدای تشکیل نیروی دریایی و یگانهای دریایی از همین جزیره شکل گرفت.
امثال موسی درویشی و امثال غلامشاه زاکری اینا بودن که زیر ساختهای نیروی دریایی سپاه اینا رو ساختن.
درویشی گفت پشما کنید هستی بره داخل سپاه، هنده لباس هم لباس محلی مال مخونه لباسی نه هستن. مادیالا بودی پاسدار،
خیلی هاشون خودشون قایق‌های فیادی نشون تبدیل کردن به قایق‌های نظامی، اومدن با همینا گشت می‌رفتن.
ظاهراً چند قرن باید طول می‌کشید که ایران اقتدار خودش رو بر تنگه هرمز تثبیت کنه و حالا همین روزه. الان نیروهای نظامی ما اون رو کنترل می‌کنن. قبل از جنگ دشمنان ایران تصور نمی‌کردن یک چنین روزی رو ببینن. اینجا از رسانه‌های ضد ایرانی بشنوید.
بستن تنگه هرمز بارها جمهوری اسلامی تهدیدش کرده، هم سردار تنگسیری یه بار گفته بود بعد از اینکه نفت ایران تحریم شد گفت نمیذاریم، اما با وجود همه این تهدیدها خودشون هم میدونن که نه توانایی چنین کاری رو دارن نه جامعه جهانی بهشون اجازه میده که چنین کاری رو بکنن.
میبینیم که تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی دوباره و سه باره و چند باره در ارتباط با بستن تنگه هرمز هم افزایش پیدا کرده.
به نظر میسه جمهوری اسلامی در 50 سال پیش گیر کرد.
این که میگوین ما تنگه هرمز رو میبندیم این خودکشی کامله.
تصور اونها این بود که آمریکا باید حافظ این تنگه باشه. در ذهن همه دنیا این تصور استعماری نهادینه شده بود که حتما باید یک دولت بیگانه فرمانده اصلی تنگه هرمز باشه. اینجا سال گذشته و قدرت نمایی آمریکایی ها.
همین جنرال مایکل اریک کوریلا رئیس سنتکام که الان ما میشنویم که 3-4 روز پیش از تنگه هرمز سوار بر یک ناو موشک‌انداز عبور کرده است، این خودش یک سیگنالی است که مشخصا ایشون خواسته است سنتکام بفرستد، اینکه الان آمریکا چه قابلیت‌های نظامی در منطقه دارد.
این تصویر ذهنی واقعا برای خیلی ها یک اصل غیر قابل تغییر بود، شاید باورش برای خود ما هم سخت بود، اما سربازان ایرانی در ارتش و سپاه این رویا رو برای ما به واقعیت تبدیل کردن. حالا قراره مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کنه که اراده ایران بر تنگه هرمز رو ثابت و همیشگی کنه. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بشنوید.
ما الان در مجلس داریم برای تنگه هرمز، برای مدیریت تنگه هرمز قانونگذاری میکنیم، یعنی دولت و نیروهای مسلح رو مکلف میکنیم که طبق قانون مدیریت بکنن اونجا رو، عوارض بگیرن.
در این ترم ما تلاش کردیم عبور شناورها و قوطه‌برهای متخاصم رو محدود کنیم، ممنوع کنیم. در این ترم کلیه شناورهای وابسته به رژیم صهیونیستی به طور مطلق ممنوع شده. در این ترم پیشبینی شده که دستاوردهای مالی این تنگه با در واقع پول ایرانی، ریال ایرانی باشه.
ما انشالله باید در بودجمون یک اصلاح بودجه ای رو حتما برای 405 به همراه داشته باشیم. قطعا بودجه امسالمون نیازمند اصلاح بودجه در مجلس خواهد بود. ردیف های جدید درآمدی رو ما باید انشالله در بودجه 405 پیش بینی بکنیم. یکیش هم بحث درآمد از قبل تنگه هرمز هست.
همه چیز باید بر اساس نظمی باشه که ایران دنبال اونه. اینجا یک تنگه ایرانیه، اگرچه آبراه بین المللیه، اما آب بین المللی نیست.
ما آب بین المللی در خلیج فارس نداریم.
آب ایران.
ما آبراه بین المللی داریم که از تو در واقع آبهای ما عبور میکنه، تو جزایر ما عبور میکنه. آبراه بین المللی. اشتباهی که امریکایی‌ها میکنن خیال میکنن اینجا آب بین المللی است. اینجا فلات قاره است. آبهایی که کمتر از عمق 200 متر باشه یا ادامه خشکی های یک مملکت در زیر آب رو که عمق آن کمتر از 200 متر باشه بهش میگن فلات قاره. تو فلات قاره هر آن چیزی که زیر هست در میارن مشترک بین دو. ببین الان فروزان مال ماست، مرجان مال عربستانه، مشترک. چاهای فارس جنوبی بخشش مال ماست، بخشش شاهی نماهین و اینا مال
اونا
قطره، اینا مشترک. این یعنی چی داریم به ما میگه؟ یعنی شما آب بین المللی وجود نداره.
یا ما
نه یا اون.
این سخن شهید تنگسیری بود، فرمانده قدرتمند نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و حالا ایران مشخص میکنه که چه کسی و چطور وارد خلیج فارس عزیز ما بشه. کاملا هم باید در ادبیات جهانی عبارت خلیج فارس نهادینه بشه. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
یه نکته دیگه، ایران اومدن و اسم جعلی برای خلیج همیشه فارس در نظر گرفته. در این مادری قانون نوشتیم هر کشتی اسناد او چه وارد خلیج فارس بشه، چه مبدا چه مقصد، و اونجا نام جعلی استفاده کنه غیر از خلیج فارس اجازه عبور و مرور نداره.
برای ما استعمارگر پرتغالی و انگلیسی و آمریکایی فرقی نمی‌کنه. همه اونها رو از آب‌های سرزمین خودمون بیرون خواهیم کرد. سرنوشت خلیج فارس و تنگه هرمز رو قدرت مردم بومی این دیار مشخص می‌کنه و نه یک بیگانه. خیلی ممنونم مردم عزیز ایران. مثل همیشه سربلند باشید و سرفراز. ایام به کام. خدا نگهدار.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم و دم، جنگی این مشت گره کرده
بعد از پیروزی انقلاب کشور به سرعت در حال تغییر بود. بعد از اینکه آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده امام با حضورش تو ارتش باعث ثبات بیشترش شد، ارتش تصمیم به خودکفایی گرفت.
آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن. و آمدن و رفتن و چند جلسه نشستیم و اونها به من پیشنهاد کردن، گفتن بیایید تشکیلاتی درست کنید برای این کار. گفتم ببین نداره. تشکیلاتی درست کردیم، اسمش گذاشتیم جهاد خودکفایی. جهاد خودکفایی هیچ اصلا در راه اندازیش و پیشرفتش و ایناش اصلا متکی به بیرون نبود. اصلا فلسفهش این بود دیگه، فلسفهش این بود که یه خودبسندگی به وجود بیاره و بنا نبود به جای اتکا پیدا کنه.
با تشکیل جهاد خودکفایی مستشاران آمریکایی یکی یکی اخراج شدند. 50,000 آمریکایی فقط برای تعمیر اسلحه هایی که به کشور فروخته بودند تو ایران مشغول به کار بودند. همزمان با این اتفاقات، مقر جاسوسی بزرگترین دشمن ایران به تسخیر دانشجویان خط امام در اومد.
حالتون خوبه؟ موفق باشید. مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید.
بله، صحبت کنیم دیگه.
وسیله مطالعه و اینها داری؟
بله.
کتاب داری؟
بله.
وضع بهداشت خوبه؟
وضع بهداشت خوبه. چیزی نیست، همون میریم و چیز اینجا هست. لباس شویی و اینا هست.
در این اتاق تنها هستید شما؟
بله.
خب کلاً بچه‌ها که اینجا هستن فکر می‌کنم میزبان‌های بدی نباشن.
والا یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفین. آها. البته این که از خصوصیت ایرانی‌ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونیشون برن، اصلا هی میخوان مهمونیشون نگه دارن، هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بس، میگن نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بس نگم، میگن زوده بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یکم ناراحت میشه،
معلول میشه یه خورده. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا، برعکس میگه که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، برعکس دلشون میخواد که هر چی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی است که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
من که حرفی ندارم در این مورد.
یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه. اون مجرمه. باید بیاد اینجا خوب محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست. یعنی اون در مورد
با تسخیر لانه جاسوسی دولت موقت استعفا داد. بعد از تشکیل سپاه دولت موقت نقش موثری تو کمک به سپاه نداشت. برای همین شورای انقلاب برای ارتقای کیفیت سپاه روز 3 آذر 58 سرپرستی سپاه رو به آیت الله خامنه ای سپرد. 5 آذر 58 بسیج مستضعفین به فرمان امام تشکیل شد.
آمریکا آمریکا این آخرین پیامه.
مورد بسیج اولی که امام دستور بسیج اسلامی رو دادن، ما شروع کردیم به یک طرحی برای تشکل بسیج و همین طرح واحدهای 22 نفره رو ما به وجود آوردیم و بسیج شکل گرفت.
اول اسفند ماه انتخابات برگزار شد و بنی صدر رئیس جمهور شد و آیت الله خامنه‌ای پنجم اسفند ماه از سمت‌های نظامیش استعفا داد.
اول اسفند حدود اوایل اسفند بود، شاید چند روز جلوتر یا عقب‌تر، آقای بنی صدر فرمانده کل قوا شدند، یعنی نماینده امام و نماینده فرمانده کل قوا در حقیقت شدند و به این نام نامیده می شدند. آمدند، بنده دیدم دیگه بودن من در وزارت دفاع هم یا ضرورت نداره یا امکان نداره، برای خاطر که آقای بنی صدر اجازه فعالیت به ما نمی دادن، همچنانی که در شورای عالی دفاع هم بعد از اون که حالا خواهم گفت اجازه فعالیت و تلاش به ما مطلقا ایشون نمی داد. لذا بود که من مشورتی کردم با دوستانم و استعفای نوشتم. آقای بنی صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم.
سال 1359 با تهدیدات رژیم بس شروع شد. آمریکا و دولت کارتر هم بعد از قطع رابطه با ایران جمهوری اسلامی رو تهدید می‌کردن. آیت الله خامنه ای تو 20 فروردین 1359 تو مصاحبه‌ای با خبرگزاری پارس همزمانی این تهدیدها رو نشونه وابستگی صدام به آمریکا دونست. خیلی طول نکشید که درستی این تحلیل ثابت شد. صبح روز پنجم اردیبهشت 58 که محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد با شنیدن خبر مشکوکی از طبس راهی اون منطقه شد، تجهیزات ارتش امریکا و تعدادی جنازه سربازای آمریکایی که تو دل کویر به جا مونده بود و دید. مشخص شد امریکایی‌ها قصد داشتن به تهران حمله کنن تا جاسوساشون رو آزاد کنن، اما طوفان شن برنامه‌هاشون رو به هم ریخته بود.
اون قریه‌ای، اون تمدنی، اون امپراتوری و قدرتی که ستمگر است مورد این تهاجم لشکریان خدا قرار می‌گیرد و در هم فرو می‌ریزد. چیزی که امروز در مقابل چشم ما نسبت به امپراتوری عظیم امریکا مشاهده می‌شود. و کم قسم نام قریه، یعنی ای مردم نومید نباشید از اینکه بتوانید یک قدرت و یک امپراتوری عظیم را به زانو در بیاورید. نگویید امریکا یک قدرت جهانی و چگونه یک ملت میتواند این قدرت را به خاک بنشاند. این کار در تاریخ بارها و بارها تکرار شده است. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، چه کسی تصور میکرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابانهای طبس و در کویر مرکزی ایران اون چنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود که ما رفتیم از نزدیک اون فیلهای فولادی را دیدیم. و آیه کریمه قرآن اختیار به یاد انسان میاد، علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل. اون حیله ای و کیدی که اونها برای مردم هر چیز داده بودن دیدی چگونه خونسا شد. در دو طرف جاده یزد و طبس لاشه های هواپیماها و هلیکوپترها اون پیلهای فولادی رو میبینید که تلی از خاکستر شده اند. اجساد مردگانی در زیر اون حل خاکستر بوده است و شاید همین حالا هم باشه که اینها به قصد تجاوز آمده بودند. این نقشه الهی، این نقشه طبیعی تاریخ بشر عبارت است از به خاک مالیده شدن دینی امپراتورهای بزرگ ما به وسیله حق، یعنی به وسیله همین شما مردم. ما باطل را به دست حق و به بازوی نیرومند حق در خواهیم بود. بل نقرف بالحق
علی الباطل.
امام خمینی روز 20 اردیبهشت آیت الله خامنه‌ای و دکتر چمران رو به عنوان نماینده هاش تو شورای دفاع ملی معرفی کرد. شورایی که عالی ترین تصمیم گیرنده مسائل نظامی کشور بود و رئیس جمهور بنی صدر رئیسش بود. در حکم جدید امام خمینی به آیت الله خامنه‌ای دستور داده شده بود تا هر هفته گزارش وضعیت ارتش رو به ایشون ارائه بدن. هجده تیر ماه یکی از خلبانای نیروی هوایی ارتش با یه خبر مهم مهمون خونه آیت الله خامنه ای بود. یه شبکه این نفوذی تو دل ارتش رخنه کرده بود. شبکه ای که از خارج کشور توسط شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه هدایت می شد. اونا برنامه کودتای بزرگی رو طراحی کرده بودن و می خواستن مقر زندگی امام تو جماران رو بمباران کنن. مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، ستادهای اصلی ارتش و سپاه هم جزو هدفهای دیگه کودتاچیان بودن. آیت الله خامنه این موضوع رو به امام و مقامات دیگه کشور منتقل کرد و توی عملیات سری شبکه کودتاچیان شناسایی و دستگیر شدن. کودتاچیان اعتراف کردن که جلساتشون درست بعد از استعفای آیت الله خامنه ای از ارتش شروع شده بود.
15 روز حدوداً بعد از خروج من طبق تحقیقاتی که بعداً از کودتاچیان به عمل آمد، اولین جلسه توطئه برای کودتا در 15 اسفند حدوداً تشکیل شد. در حدود اردیبهشت ماه یا اواخر فروردین اولین تحرکات ضد انقلاب در ارتش آغاز شد و بالاخره در 18 تیر ماه بود که تمام مقدمات کودتا آماده شده بود و قرار بود که کودتا انجام بگیره. یعنی در ظرف حدود 4 ماه که حضور نماینده امام در ارتش وجود نداشت، این همه حوادث پیش آمد. از اینجا میشه فهمید که حضور نماینده امام به قول شما و نماینده شورای انقلاب اونچنان که بود در حتی وزارت دفاع چه اثری در ارتش میتوانست بگذاره. بنده مفتخرم که در مدت بودن در وزارت دفاع، با اینکه مستقیما در ارتش هیچ گونه دخالتی نکردم، اما کمترین کاری که انجام گرفت این بود که این حضور خود میتوانست حضور انقلاب در ارتش تلقی بشه.
تابستون 59 تعرضات مرزی بعثی‌ها بیشتر شده بود. سرتیپ ولی الله فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش:
استنباط من اون برنامه شوم و گسترده‌ای که ما پیش بینی می‌کردیم و در اذهان منتشر شده بودش که همه عناصر ضد انقلاب و از امریکای جهانخوار گرفته است تا شرکای نامشروش در همه جای دنیا، از لحاظ سیاسی حلقه محاصره سیاسی رو تنگتر میکنن، حلقه محاصره اقتصادی روز روز تنگتر میشود، عملیات روانی و فعالیت‌های روانی هر روز به شکلی متناسب با زمان علیه کشور ما هدایت میشود و این عامل کوچک جهانخوار جهانی هم هرچه نیرو دارد از داخل خاک عراق و سایر مرزهای غربی و شمالیش گردآوری کرده است و در مرز ما متمرکز کرده است. تنها صدایی که از حضور ملت ایران دارم این است که مسئله رو جدی تلقی بفرمایند.
بینندگان عزیز، برای شما گزارشی تهیه کردیم از مواضع نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق. صدها کیلومتر رو به وسیله هلیکوپتر در نوار مرزی ایران با عراق تهیه کردیم و به چند موزه که افراد ارتش در اونجا مستقر شدند رفتیم. ولی اون چیزی که در اینجا دیدیم، در بیشتر نقاط روحیه اکثر برادران ارتشی ما کاملا خوب هست و در خودشون این آمادگی رو احساس می کنند که از وجب به وجب خاک میهن عزیز ما دفاع کنند در مقابل هر دشمن.
بیشتر از هر زمان دیگه‌ای شبح جنگ به کشور نزدیک شده بود. به زودی فصل تازه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شروع می شد.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
اینجا